سلام و خسته نباشید و برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. یک مرکز کمک های بشری عربستان سعودی هزاران بوجی آرد را بین خانواده های سیلاب زده و نیازمند در ولسوالی گرشک ولایت هلمند توزیع کرده است. بر اساس معلومات رسانه انگلیسی زبان عربستان، از این مساعدت مرکز کمک های بشری شاه سلمان 6000 تن در ولسوالی گرشک ولایت هلمند بهره مند شدند. سازمان ملل متحد تخمین کرده که تعداد افراد نیازمند به کمک های بشری در افغانستان به حدود 28 میلیون و 700 هزار تن افزایش یافته، در حالی که پیش از آن این رقم 28 میلیون و 300 هزار تن بود. مقام های طالبان در بدخشان می گویند که در اثر یک حادثه ترافیکی در ولسوالی کوآب این ولایت 3 تن کشته شدند. احسان کامگار، سخنگوی قماندانی امنیت طالبان در بدخشان، بر رسانه ها گفت که این رویداد قبل از ظهر دیروز 10 جون در قریه موسوم به نشر رخ داده است. اخیراً از کشته شدن افراد در نتیجه حوادث ترافیکی از مناطق مختلف افغانستان گزارش های داده می شود. به احتیاطی رانندگان، عدم رعایت قوانین ترافیکی و خرابی سرک ها از عوامل اصلی این رویدادها خوانده شده است. 4 تن به شمول یک زن که می خواستن از هند به افغانستان رفته و در آنجا با گروه دولت اسلامی موسوم به داعش به پیوندن دستگیر شدند. بر اساس معلومات شماری از رسانه های هند، گروه ضد تروریسم ETS ایالات گجرات روز شنبه 10 جون اعلام کرد که 3 تن از این افراد دستگیر شده باشندگان سرینگر در کشمیر و زن دستگیر شده باشنده سورات ایالت گجرات است. این 4 تن می‌خواستند که از طریق ایران به افغانستان رفته و در آنجا به شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی بپیوندند. دیپان بهادران، یکی از مقامات پلیس هند، گفته که این افراد علاوه بر سایر اتهامات به امراهی و حمایت از یک گروه ممنوع نیز متهم شدند. شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی، گروه اصلی مخالف طالبان، مسئولیت شماری از حملات مرگبار در افغانستان را به عهده گرفته است. اولاف شولز، صدر اعظم جرمنی، میگوید که قصد دارد به زودی با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، تماس گرفته با او گفتگو کند. شولز گفته که آخرین بار حدود 15 ماه پیش پس از دستور پوتین برای حمله به اوکراین با رئیس جمهور روسیه صحبت کرده است. صدر اعظم جرمنی دیروز شنبه 10 جون گفت که به زودی دوباره با ولادیمیر پوتین گفتگو خواهد کرد و شرط صلح عادلانه این است که روسیه نیروهایش را از اوکراین خارج کند. روسیه در 24 فوریه 2022 تهاجم غیر موجه خود بر اوکراین را آغاز کرد که هنوز ادامه دارد و اخیراً از شدت درگیری ها در برخی مناطق اوکراین گزارش داده می شود. و بازی فوتبال بین تیم‌های افغانستان و قرغزستان دیروز 10 جون 1-0 به نفع قرغزستان پایان یافت. این بازی ساعت 7:30 شام دیروز به وقت کابل در شهر بشکک پایتخت قرغزستان آغاز شد. افغانستان، قرغزستان و ایران در گروه B و ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و عمان در گروه A قرار دارند. افغانستان در دومین بازیش در این رقابت‌ها روز سه‌شنبه هفته آینده در برابر ایران با میدان خواهد رفت. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. با ما باشید تا از اینها برایتان بگوییم. یک نهاد ناظر آمریکایی بار دیگر در مورد بحران اقتصادی در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. شماری از افغان‌ها نیز می‌گویند که با گذشت هر ماه وضعیت اقتصادی آنها بدتر می‌شود.
نور به قرض می‌بریم، چه به قرض می‌بریم؟ همین روز مونتیر می‌کنیم، همین دوار پروش دیگه، همین پیسه کدام می‌تیم، در چه پروش می‌تیم و دیگه موندنش، همین خوردن مردانی همین دیگه تیر می‌شه دیگه.
اساکر طالبان روز پنجشنبه 8 جون در ولسوالی زرنج ولایت نیمروز تمرینات نظامی را انجام دادند. در این مورد و مسائل دیگر با یک آگاه امور سیاسی صحبت کرده ایم.
طالبان خواستار جنگ با ایران نیستند و ایران هم خواستار جنگ با طالبان نیستند و فایده هیچ کدامشان نیست. دلیل جنگ چی باشه؟ مسئله آب است. معلوم شد که بر اساس قرارداد مذاکره شده میتونه.
وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که تفاهم نامه‌اش با ائتلاف تخلیه افغان را به روز دوشنبه تمدید خواهد کرد. افغان‌های دارنده پرونده مهاجرت آمریکا از کندی روند بررسی پرونده‌هایشان شکایت دارند.
چند روزی که امروز خود داشتیم چند دلار به گروه دکل رفت در تقریبا ما اوائل که آمدیم سی چهار ماه پولش رفت یا تیلن همون در سرنوشت ماندیم.
یکی از ساکنین غرب کابل برای زنان بی‌بضاعت و بی‌سواد به گونه رایگان خیاطی و دست دوزی آموزش می دهد.
ما به عنوان یک واکسیناتور که ماهانه بخاطر واکسینی محوی پولیو ما می رسیم در سه واکسین می کردیم. از سال زیر سن 5 ساله در اینجا متوجه شدم که خانما بسیار به مشکلات مواجه هستند.
در نیمه دوم این ساعت برنامه ویسل را خواهید شنید. با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز یک شنبه 21 جوزای 1402 خورشیدی که برابر است به 11 جون 2023 میلادی. جاوید فیضی هستم میزبان شما. در این برنامه یک ساعته میپردازیم به نشر گزارش های خبری. یک نهاد ناظر آمریکایی بار دیگر در مورد بحران اقتصادی در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. انجمن ملی کارگران و کارمندان افغانستان نیز میگوید که یکی از عوامل فقر و بحران اقتصادی افزایش بیکاری در افغانستان است. شماری از افغانها هم میگویند که با گذشت هر ماه وضعیت اقتصادی آنها بدتر می شود و نمی دانند که چگونه غذای کودکانشان را مهیا کنند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
ایواز بی بی یک زن افغان که نانآور خانواده است مجبور شده که در کنار سرک در ولایت کندز نان خشک بفروشد. او به رادیو آزادی گفت که روزانه همان قدر عاید دارد که گزاره خانواده اش به آن شود.
نام میپرشم. عین علاج مرد که مریض است. شش هفت نفر جمعیت هستیم. یک دختر من شوهرش اله کده سه تا تپل دل ختم است. همین روزم تیر نمیشه. خودم هم مریض تکلیف اعصاب دارم. عین علاج می کارم میکنیم. همین یک خودان مردن میمونه خلاص دیگه. چی میکنیم؟ نور ده قرض میبریم، چوب قرض میبریم. همین روزمون تیر میکنیم. همین یار دوار پرش دیگه. همین پیسه کده میتیم. چه پرش میتیم و دیگه مندکشه همی یک خوردن مردانی همی دیگه تیر میشه دیگه این نان سختگی مختلفش به خود ما میمونه.
سرمفتش خاص ایالات متحده ای امریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار دیروز در توییتر خود به نقل از سازمان ملل متحد نوشته که بحران اقتصادی در افغانستان تا زمانی که علل و معرکه اصلی بی‌ثباتی اقتصادی مشخص نشود ادامه خواهد یافت. سیگار پیشنهاد کرده که در عرصه معاشیت بدیل و سکتور زراعت در افغانستان سرمایه گذاری پایدار صورت بگیرد و با ایجاد فرصتهای کاری برای زنان زمینه مشارکت آنها در سکتور اقتصادی افغانستان فراهم شود. معروف قادری رئیس اتحادیه ملی کارگران و کارمندان افغانستان به رادیو آزادی گفت که افغانستان از لحاظ نیروی کاری یک کشور جوان است و جنگ های نیابتی طولانی باعث رکود اقتصادی در این کشور شده.
معضلات سیاسی که در این اخیر پیش آمده، تعداد زیادی از جوان ها از قبلا بیکار ما داشتیم و تعداد زیادی هم که مشغول به کار بودن هم در بخش خصوصی و هم در بخش دولتی بیکار شدن و در ضمن زی با 30% نیروی کار در مارکت کار افغانستان خانم ها تشکیل می دادن که با بیکاری زی خانم ها هم از نهادهای دولتی و خصوصی و از نهادهای ملل متحد فقر افزایش پیدا کرده و مردم افغانستان 97% زیر خط فقر قرار گرفتن و این باعث ازی شده که جوانای ما به کشورهای بیرون و به کشورهای همسایه مهاجرت بکنن که خیلی نگران کننده است و پیامدهای بسیار منفی در قبال خواهد داشت.
بر اساس دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد یا اوچا، حدود 80% خانواده ها در افغانستان با کمبود درآمد مواجه هستند. سازمان ملل متحد نیز گفته که تعداد افراد نیازمند به کمک‌های بشری در افغانستان در سال جاری به 28 میلیون و 700 هزار تن افزایش یافته، در حالی که اندک قبل این رقم 28 میلیون و 300 هزار تن بود.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
بر اساس معلومات آژانس خبری باختر تحت کنترل طالبان، اساکر طالبان روز پنجشنبه 8 جون در ولسوالی زرنج ولایت نیمروز تمرینات نظامی را انجام دادند. به گفته آژانس خبری باختر، سلاح‌های سبک و سنگین نیز در این تمرینات آزمایش شده است. این در شرایط است که اخیراً اختلافات لفظی بین ایران و طالبان روی حقابه دریای هلمند افزایش یافته است. در این حال گزارش‌های از درگیری مسلحانه بین طالبان و پاکستان نیز به گوش می‌رسد و اخیراً تاجیکستان نیز از نگرانی امنیتی در سرحدات جنوبی خود خبر داده است. آرش همایون در این مورد با دکتر طارق فرهادی، تحلیلگر سیاسی مقیم سوئیس، صحبت کرده، نخست نظر او را در مورد تحولات اخیر پرسیده است.
درباره از این که طالبان در نزدیکی سرحد ایران بعضی مانورها کردن، خود در داخل خاک افغانستان کدام گپ نیست. باید دمتور مانورا باز وقت شود، ظرفیت سیاسی شود، یک کشور حق داره که این کارا را کنه، قوای نظامی خود فعال نگه داشته بتونه. اما طالبان خواستار جنگ با ایران نیستن و ایران هم خواستار جنگ با طالبان نیستن و فایده هیچ کدامشان نیست. طالبان میخواهند که اثبات کنند که همسایه خوب هستن در منطقه، پس اینا جنگ نمیکنن. دلیل جنگ چی باشه؟ مسئله آب است. معلوم شد که بر اساس قرارداد مذاکره شده میتونه. دلیل جنگ چی باشه؟ از خاطر اینقدر اهمیت زیاد نداره، یک مانور داخلیست. در تاجیکستان کسانی که مسلح هستند توقیف شدند، معلوم نیست، تایید نشده. خبر است که در تاجیکستان نشر شده اما تایید نشده که اینا کی هستند. باید این خبر واضح‌تر باشه، گفته شده که کی هستند، چی رقم سلاح داشتند، که باز بتانیم که تفسیر هوشیارانه نکنیم.
آقای فرهادی، آیا طالبان میتونن که در روابط خود با کشورهای همسایه افغانستان تعادل را حفظ بکنن؟
طالبان در دامن پاکستان در 20 سال گذشته بودن. اینا خب مجبور هستن که با پاکستان رابطه دیگر نداشته باشن و پاکستان یک سری پالیسی طالبان دیکته میکنه. یک چیز واضح هست، از دفعه اول طالبان هم از این دفعه طالبان هم که رهبران طالبان بیشترشون خود ملاحبت الله در کویته بوده. اویده چطور تعادل نگاه کنن با پاکستان و با تاجیکستان؟ دو چیزی که فرق داره و منافع فرق داره و طالبان در پاکستان بزنس ها دارن، فامیلاشون در اونجا هنوز هم زندگی میکنه. دیگه تعادل بین همسایگان نه افغانستان مربوط میشه به عمق روابط طالبان در 20 سال گذشته با هر کدام از این کشورها. با ایران هم رابطه داشتن.
آقای فرهادی، اگر با کشورهای همسایه مثل ایران، تاجیکستان، پاکستان و دیگرای اختلافات جدی پیش بیاید، چه کسانی از این اختلافات سود میبرند و چه کسانی متضرر خواهند شد؟
قسمی که براتون عرض کردم، با همسایه ها مشکلات پیش نمیآید، چون طالبان میخوان اثبات کنند که یک همسایه آرام هستند. بعضی وقت مسائل احساساتی در افغانستان رخ میده. افغانستان یک ملک است که مردم احساساتی در رسانه ها بسیار فعال میشن، اما اصلا در ساحه شاید که یک چند نفر فیروی رپا کنن، اما کدام جنگ کلان بین همسایگان افغانستان و افغانستان صورت نمیگیره، و اگر هم صورت بگیره ضرر زیادترین به مردم افغانستان میرسه، به خاطر که دریج میدان جنگ افغانستان است و کشت و کار و زراعت و اینها متضرر میشه و باز هم مهاجرین بیشتر وجود می از افغانستان و بیرون افغانستان، و اون مهاجرین هم مجبور هستن از اون راه کشورهای همسایه که افغانستان با او کشش داره از اونجا تیر شوند.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
وزارت خارجه امریکا اعلام کرده که تفاهم نامش با ائتلاف تخلیه افغان یا افغان ایواک را به روز دوشنبه تمدید خواهد کرد. افغان ایواک ائتلاف متشکل از بیش از 200 سازمان است که در کنار دولت امریکا برای حمایت از تلاش‌های جابجایی افغان‌ها در این کشور کار می‌کنند. این در حالی است که شمار از افغان‌های دارنده پرونده مهاجرت امریکا که هنوز در کشورهای سوم به سر می‌برند، از کندی روند بررسی پرونده‌هایشان شکایت دارند. در این حال سازمان بین المللی پناهندگان از کانگرس امریکا و دولت بایدن خواسته برای بسیاری از افغانهایی که در خارج از افغانستان در معرض خطر هستند، مسیرهای بیشتر را برای رسیدن به امریکا ایجاد کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شمار از افغانانی که پرونده های ویزه خاص مهاجرت یا SIV P1 و P2 آمریکا را دارند از کندی در روند بررسی پرونده هایشان شکایت دارند. رفیع الله که میگوید ترجمان نیروهای آمریکایی بود، برادی آزادی گفت از سال 2018 بدین سو کیس ویزه ویژه مهاجرتش را دنبال میکند. او میگوید که به دلیل مسائل امنیتی در کشور سوم به سر میبرد تا پرونده پناهندگیش نهایی شود.
منتظر ایشو شدن ویزه هستیم که سفارت امریکا در اسلام آباد چی وقت برای ما ویزه میتن که ما هم این مشکلات سپری کنیم. بخیر روانا شدیم طرف هم بکنم. کار و وظیفه خودمون نداریم دیگه کرای خانه است و همو چند روپی که امروی خود داشتیم چند دلار دیگه بود کلش رفت. اون در تقریبا ما اوایل که آمدیم 3-4 ماه کلش رفت. یه فعلا همه تو سرنوشت ماندیم.
احمد افغان یکی دیگر از دانندگان کیس پیدوی آمریکا میگوید که با خانواده‌اش تمام زندگیشان را در افغانستان رها کردند و برای بررسی کیس های مهاجرتیشان به پاکستان آمدند و اکنون پس از گذشت 15 ماه هیچ نتیجه ای نگرفتند.
بلدل تا زمان اولادون و تا زمان فامیلون تا
اینجا برای فرزندان ما هیچ فرصت تحصیل نیست. ما در انتظار ویزای امریکا هستیم. امریکا باید کیس های ما را بررسی کند و یا در اقل امریکا باید ما را در یک کمپ مهاجرتی انتقال دهد.
نور و ملکونو تا دوی کمپونو تا انتقال کی؟
این در حال است که وزارت خارجه آمریکا روز جمعه با صدور اعلامیه‌ای گفته که این وزارت به روز دوشنبه تفاهم نامش را با ائتلاف تخلیه افغان یا افغان ایوک تمدید خواهد کرد. در اعلامیه گفته شده که آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا نیز در مراسم امضای این تفاهم نامه حضور خواهد داشت. تخلیه افغانان ائتلاف متشکل از بیش از 200 سازمان است که در کنار دولت آمریکا برای حمایت از تلاش‌های جابجایی افغانان در آمریکا کار می‌کند. در همین حال سازمان بین‌المللی پناهندگان به روز جمعه در بیانیه از تمدید ویزه اقامت افغان‌های انتقال داده شده به آمریکا استقبال کرده است. وزارت امنیت داخلی آمریکا به روز پنجشنبه هفته گذشته یک روند جدید را اعلام کرد که بر اساس آن پناهجویان افغان در این کشور می‌توانند آزادی مشروط و اقامت کوتاه‌مدت خود را تمدید کنند و زندگی و کاروبار خود را در این کشور ادامه بدهند. سازمان بین‌المللی پناهندگان اما افزوده که این ویزه موقتی است. بنابراین آنان از کانگریس آمریکا می‌خواهند که قانون تعدیل افغانستان را مجدداً معرفی و تصویب کند تا به اساس آن افغان‌ها بتوانند اقامت دائمی اخذ کنند. یل شاچر مدیر سازمان بین‌المللی پناهندگان برای آمریکا و اروپا در این بیانیه گفته که آنان همچنین از کانگریس و دولت بایدن می‌خواهند برای بسیاری از افغان‌هایی که در خارج از افغانستان در معرض خطر هستند مسیرهای بیشتری را به سوی ایالات متحده ایجاد کنند. این در حال است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، آمریکا و متحدانش ده ها هزار همکار افغان خود را و افغانهای در معرض خطر را تخلیه کردند که از این میان 90 هزار تن آنان در آمریکا جابجا شدند. همچنان شمار دیگر از افغانان پرونده های مهاجرت SIV، P1 و P2 آمریکا را دارند که در حال حاضر در کشورهای سوم منتظر طی مراحل شدن پرونده هایشان از سوی دولت آمریکا هستند. هرچند دولت آمریکا بارها اعلام کرده که متحد به انتقال این افغان ها به آمریکا است، اما آنان هر از گاه از کندی روند بررسی پرونده هایشان شکایت دارند.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این لحظه شنونده ما هستید. شماری از دانش آموزان دختر می گویند به دلیل چالش های اقتصادی مجبور شدند درس آنلاین را ترک کنند. آنان همچنان از حکومت طالبان انتقاد می کنند که به بهانه امر بعدی نزدیک به 2 سال است که آنان را از آموزش و پرورش در محیط مکتب دور ساختند. سخنگویان حکومت طالبان به پرسش ها درباره باز کردن دروازه مکتب های بالاتر از صنف ششم پاسخ ندادند. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یک دانش آموز آغاز می شود.
ما تو نمی‌تونیم خوراک خود برسیم چی با
سومیه دختری است که بعد از صنف هشتم مکتب به دلیل ممانعت طالبان از درس خواندن محروم شده است. سومیه به رادیو آزادی گفت مدتی پس از بسته شدن دروازه مکتب به رویش درس های مکتبش را به گونه آنلاین تعقیب می کرد. اما به دلیل مشکلات اقتصادی دیگر نتوانست درس هایش را تعقیب کند.
با ما به درس های آنلاین خیلی شوق داشتم و میخواستم درس های خود دنبال کنم. مقدار از درس آنلاین در گوشی خواهرم دنبال کنم. ولی بعدم شرایط خراب شد، اقتصاد خراب شد، فعلا اقتصاد نیست، اینترنت کمده و گوشیم که از خودم میام و نمیتونم که درس رو دنبال کنم.
فوزیه صدیقی نیز میگوید سنف دهم مکتب بوده که دور دوم حاکمیت طالبان آغاز شد. به گفته او بعد از اینکه طالبان او را از مکتب رفتن محروم کردند و درس‌های آنلاین پیوست، اما هزینه‌های اینترنت و چالش‌های اقتصادی او را از این فرصت هم دور ساخته است.
متأسفانه بعد از طالبان که آمدند تا مکتب نرفتیم و درس آنلاین هم پیش بردن نتونستم به دلیلی که گوشی نداشتم. اگر گوشی میگرفتم درمیر نداشتم و مشکلات بیشتری بود. به همه دلیل ها نکنیم که ندرس درست باز ماندم، ایچی خوابه نکنیم و مکتبم رفته نمی کنیم چون طالبای جزای نمیده. هر سال تقریبا 3 سال شد طالبا ماده، هر سال میگه هم به موقتی
این دانش آموزان دختر در حالی از محروم شدن از آموزش آنلاین به دلیل مشکلات اقتصادی شکایت دارند که پس از ممانعت حکومت طالبان از آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، شماری از فعالان حق آموزش زمینه آموزش آنلاین را برای شماری از دختران دانش آموز فراهم کردند. سحر شبدیز آموزگار در یکی از مکتب‌های خانگی میگوید بیشتر دانش آموزان افغان توانایی اقتصادی و دسترسی به تکنولوژی روز را برای تعقیب صنوف آنلاین ندارند.
در کلاسی که تدریس میکنم بیش از 40 نفر، یکی از کلاسی هم برتون نمیگم، و در کلاس فقط 4 نفر واتساب داره و او 4 نفر واتسابشان یعنی یکی از اعضای خانواده است که استفاده میکنه. البته من حضوری میرم برشان تدریس میکنم. بعد چیزهایی که من میخواستم از طریق به شکل سافت که داشتم برشان بفرستم و امکان پذیر نبود، چون اصلا دستن به 40 نفری که 4 نفر واتساب داشته باشه یا موبایل هوشمند، گوشی هوشمند، دیگه خودش نشانده اندیزی است که امکان پذیر نیست.
از حکومت طالبان هم در مورد این پرسیدیم که کار طرزالعمل مکاتب دخترانه را که قرار بود تهیه کنند به کجا رسیده و اینکه دروازه مکاتب به روی دختران بالاتر از صنف ششم چه زمانی باز خواهد شد. اما عزیز احمد دیان سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان و ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند. پیش از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، آموزش تا ختم دوره لیسه برای دختران و پسران در مکاتب دولتی رایگان بود و همچنان کسانی که در امتحان کنکور کامیاب می‌شدند می‌توانستند تا ختم دوره لیسانس در پوهنتون‌های دولتی رایگان تحصیل کنند. اکنون اما حکومت طالبان این زمینه را تنها برای پسران مهیا کرده و 628 روز است که مکتب‌های متوسطه و لیسه را به روی دختران بسته است و در اواخر ماه دسامبر سال گذشته نیز دروازه پوهنتون‌ها را به روی دختران و زنان بست. با وجود واکنش‌های گسترده داخلی و بین‌المللی و هنوز هیچ تغییری در این سیاست‌های سختگیرانه طالبان به میان نیامده است.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این لحظه شنونده ما هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 1921 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه های اینستاگرام و توییتر هم دنبال کنید. همچنان می توانید به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. گزارش از ما، قضاوت از شما. فاطمه محمدی یکی از ساکنین غرب کابل برای زنان بی‌بضاعت و بی‌سواد به گونه رایگان خیاطی و دست‌دوزی آموزش می‌دهد. این در حالی است که پس از بازگشت طالبان و قدرت در افغانستان، دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب محروم شدند و پوهنتون‌ها نیز برای دختران بسته شدند. این گزارش با صدای فاطمه آغاز می‌شود.
فاطمه محمدی 23 ساله یکی از دختران جوان و لیسانس بخش کمپیوتر ساینس در غرب کابل است که میگوید از چند سال به این سو حرفه رباندوزی و خیاطی را به گونه رایگان برای زنان بی‌وضاحت و بی‌سواد آموزش می‌دهد. فاطمه محمدی در مورد این که چگونه به فکر کمک به زنان بی‌وضاحت و بی‌سواد شد چنین گفت:
ما به عنوان یک واکسیناتور که ماهانه به خاطر واکسینی محوی پولیو ما میرسیم در سما واکسین میکردیم، از سال زیر سن 5 ساله ده اینجا متوجه شدم که خانم‌ها بسیار به مشکلات مواجه هستند و خیلی از ابتدایی ترین حقوقشان برخوردار نیست. من خودم متوجه شدم که خانم‌ها با چقدر محرومیت شدید مواجه همون باید شد که نه، ما باید از اون کار کنار بیایم. برای همین خانم ها یک فرصت خوبی را ایجاد بکنم، بنرهای تبلیغاتی جور کردیم. خانم ها خودشان پیدا کرده بودن، حالا از طریق یکی از اعضای فامیلشان یا یکی از دوستایشان که می آمد در کورس ثبت نام میکرد بعد می رفتن، خب دوستای دیگهشان می آمدن ثبت نام میکردن. به
خاطر
باشد که ما
بیاییم
در جامعه و در
بخش سمیدستی
کار.
فاطمه میگوید که در سال 1400 حدود 300 شاگرد را از کورس روباندوزی و خیاطی فارغ داده است که حالا به گفته او بیشتر آنها خودکفا شده و دستدوزی هایشان را در بازار میفروشند. اما خود فاطمه حرفه را از کجا آموخت و اولین دستدوختش چی بود؟
اولین بخش کار کردیم بافت بود، سر تلویزیونی می بافتیم همراه یک کروشنیل و همچنان یک نخه می گرفتیم با کنار مادر می شیشتیم، اونا یاد داشتن ما هم یاد می دادن. خب طبیعی بود که یک مقدار خرابم کردیم، یک مقدار دیگر جورم کردیم.
فاطمه قبل از این که برای زنان بی‌بضاعت و بی‌سواد زمینه آموزش حرفه را فراهم کند، دستدوزی های خود را در بازار به فروش رسانده و مصارف خانه و تحصیلش را تأمین می‌کرد.
در بخش یخن های افغانی گرفتیم و همچنان روی جالی دوخت داشتیم قبلنا که سران چادی بنا می‌دوختیم، همراه سون روی خود جالی می‌دوختیم، بعدی را در بازار به فروش می‌رساندیم یا بعداً کرایه می‌گرفتیم. و در کنارش در بخش روبان کار کردیم که از روباندوزی هم ما درآمد داشتیم و می رفتیم فرمایش می گرفتیم و دور جور می کردیم و دوباره می بردیم و همون دکان تسلیم می کردیم یا مشتری که داشتیم بهشان می دادیم.
شاید کلمه روبان برای بیشترها آشنا نباشد، از فاطمه محمدی پرسیدم تا در این باره کمی بیشتر بگوید.
روبان کسا خب بیشتر با یک نوار روی تیکه کار میشه و بیشتر یک صنعت ظریفی هست، زیبا هست. ما میتونیم از روبان بیشتر وسایل تزئینی زیبا بر خانه بسازیم که بیشتر بر فعلا رایج است که در جنسی عروسی استفاده میشه.
فاطمه میگوید شمار شاگردانش نسبت به دوره جمهوریت کاهش یافته که در حال حاضر 20 شاگرد دارد و این زنان در خانه های خود کار میکنند.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم به کارکنان محترم رادیو آزادی. محترم ها، مدت 3 سال است که ما متقاعدین داد و فریاد کردیم با کل میدیا و با کل رادیو آزادی و دیگر رادیو بین‌المللی و از شکایت خود کردیم. حالی به در عربی حقوق ما را از شما خواهش مندیم که سر جانیان یا بین‌الملل صدا کنید که به در عربی مالی با اولاده خود نلباس خریدیم، نه به در کالا خریدیم، نه پیسهش دارم، نه میوه خریدیم. ولی ما مردم بیدر با مشکلات اقتصادی دچار هستیم، نه کار و کسب هست در این وطن. همین دولت طالبان خوم همین امریکا و جانیان سر مردم افغانستان مقتدر ساخت. ولی بیدر ما را با همین گروه تسلیم کردن، ولی یا نه حقوق ما را میتن، نه قصه ما هستن.
حکومت فیلی برای مردمی که 1,54,000 متقاعد میشن، از زمین متقاعدین حقوق شان طالب مسئولین تعدیه نمی کنن.
همین 2 سال میشه که مامورین متقاعد همین معاش تقاعد خود نگرفته، در صورتی که 40 سال اینا خدمت کردن و هر ماه 500 الا 700 افغانی وضع شده در بانک موجود است. همین بپرسید که معاش متقاعدین اجرا میکنه یا نمیکنه. خیرات ما قبول نداره، معاش اصلی ما متقاعدی حقوق خود دفاع کرده نمیتونه. جوانی خود در راه این وطن خاص کرد، این وطن آباد کرد، ولی تقاعد شکست نمیده.
ایران خب با سطح جهان تقاعد داره. یک من خونه دارم، کفر داره، بسودان داره، با وقت زمان شما را میده. خب ما خب بعد نکردیم، ما خب دل خود تقاعد نگرفتیم.
پیام شما نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-1-1-2-4-5-0-1.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که با ما هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و حالا خلاصه خبرها را با هم می شنویم. یک مرکز کمک های بشری عربستان سعودی هزاران بوجی آرد را بین خانواده های سیلاب زده و نیازمند در ولسوالی گرشک ولایت هلمند توزیع کرده است. بر اساس معلومات رسانه انگلیسی زبان عربستان، از این مساعدت مرکز کمک های بشری شاه سلمان 6000 تن در ولسوالی گرشک ولایت هلمند بهره مند شدند. سازمان ملل متحد تخمین کرده که تعداد افراد نیازمند به کمک های بشری در افغانستان به حدود 28 میلیون و 700 هزار تن افزایش یافته، در حالی که پیش از آن این رقم 28 میلیون و 300 هزار تن بود. مقام‌های طالبان در بدخشان می‌گویند که در اثر یک حادثه ترافیکی در ولسوالی کوفا به این ولایت 3 تن کشته شدند. احسان کامگار، سخنگوی قماندانی امنیت طالبان در بدخشان، بر رسانه‌ها گفت که این رویداد قبل از ظهر دیروز 10 جون در قریه موسوم به نشر رخ داده است. اخیراً از کشته شدن افراد در نتیجه حوادث ترافیکی از مناطق مختلف افغانستان گزارش‌های داده می‌شود. بی‌احتیاطی رانندگان، عدم رعایت قوانین ترافیکی و خرابی سرک‌ها از عوامل اصلی این رویدادها خوانده شده است. 4 تن به شمول یک زن که می‌خواستند از هند به افغانستان رفته و در آنجا با گروه دولت اسلامی موسوم به داعش بپیوندند دستگیر شدند. بر اساس معلومات شماری از رسانه‌های هندی، گروه ضد تروریسم ATS ایالت گجرات روز شنبه 10 جون اعلام کرد که 3 تن از این افراد دستگیر شده باشندگان سرینگر در کشمیر و زن دستگیر شده باشنده سورات ایالت گجرات است. این 4 تن می‌خواستند که از طریق ایران به افغانستان رفته و در آنجا به شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی بپیوندند. دیپان بهادران، یکی از مقامات پلیس هند، گفته که این افراد علاوه بر سایر اتهامات به امراهی و حمایت از یک گروه ممنوعه نیز متهم شدند. شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی، گروه اصلی مخالف طالبان، مسئولیت شماری از حملات مرگبار در افغانستان را بر عهده گرفته است. اولاف شولز، صدر اعظم جرمنی، میگوید که قصد دارد به زودی با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، تماس گرفته با او گفتگو کند. شولز گفته که آخرین بار حدود 15 ماه پیش پس از دستور پوتین برای حمله به اوکراین با رئیس جمهور روسیه صحبت کرده است. صدر اعظم جرمنی دیروز شنبه 10 جون گفت که به زودی دوباره با ولادیمیر پوتین گفتگو خواهد کرد و شرط صلح عادلانه این است که روسیه نیروهایش را از اوکراین خارج کند. و بازی فوتبال بین تیم‌های افغانستان و قرقیزستان دیروز 10 جون 1-0 به نفع قرقیزستان پایان یافت. این بازی ساعت 7:30 شام دیروز به وقت کابل در شهر بشکک پایتخت قرقیزستان آغاز شد. افغانستان، قرقیزستان و ایران در گروه B و ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و عمان در گروه A قرار دارند. افغانستان در دومین بازیش در این رقابت‌ها روز سه‌شنبه هفته آینده در برابر ایران به میدان خواهد رفت. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید و حالا برنامه ویسل را بشنوید.
ویسل، برنامه از دل میدان‌های ورزشی، هر هفته از رادیو آزادی. با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، به برنامه ویسل از رادیو آزادی خوش آمدین و من ذبیح الله شهزاد هستم. در بخش نخست برنامه مصاحبه داریم با دکتر نجیب الله سکندر، رئیس فدراسیون ملی تکواندو، که از ایشان در رابطه به حضور تکواندوکاران افغانستان در قهرمانی تکواندوی جهان سوالات داریم که ایشان پاسخ گفتند.
وقتی که یک فدراسیون دعمت میکشه از دو سال پای هم آمادگی میگیره و ورزشکارا رو آماده میسازه و میره در این مسابقات اشتراک میکنه، اما کارکردش نشان میده که
در بخش دوم برنامه مصاحبه داریم با علی اکبر امیری، ملی پوش وزن هشتم تیم ملی تکواندوی افغانستان، که موفق شد دو پیروزی در قهرمانی تکواندوی جهان داشته باشد.
متاسفانه بازی رو بازی سوم واگذار کردیم و بسیار خوب سخت بود. حالا بازی رو اگه مثلا اختلاف بالا می باخت آدم عیب نداشت، مثلا می گفت آقا بازی یا زورم بهش نرسید یا فلان چون این در اصلا بازی که ما داریم خیلی سرتر بودم.
و در بخش سوم دکتر رضا فهیمی، استاد سابق پوهنتون کاتب و فعلا هم محصل دکترای تخصصی علوم صحی و همکار تحقیقاتی پوهنتون واروک انگلستان در بریتانیا، قرار است که در مورد اعتیاد و اضرار آن در جامعه و نقش ورزش در کاهش اعتیاد به شما معلومات مفصل ارائه نماید.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی و برنامه ویسل، دکتر نجیب الله سکندر، رئیس فدراسیون ملی تکواندوی افغانستان را در برنامه با خود داریم و قرار است که در مورد مسابقات قهرمانی تکواندوی جهان که در باکوی آذربایجان برگزار شده بود برای ما در رابطه به حضور تکواندوکاران افغانستان معلومات بتنه، ای که تکواندوی افغانستان تحت کدام شرایط اشتراک داشت و کدام دستاوردها را برمغان آورد برای ورزش افغانستان. جناب دکتر صاحب سلام خدمت شما.
عرض سلام خدمت شما و همچنان خدمت شما محترم رادیوی شما. امیدوار هستم که صحت و سر حال باشین. 8 تکواندوکار ما در این مسابقات حضور پیدا کردن. وقتی که یک فدراسیون دعمت میکشه از دو سال پای هم آمادگی میگیره، ورزشکارا رو آماده میسازه و میره در این مسابقات اشتراک میکنه، اما کارکردش نشان میده که سیر صعودی داره یا سیر نزولی داره، که امی باعث میشه که همه فدراسیون ها تلاش بیشتر بکنن و بتانن که چنکنگ جهانی خود بلند ببرن. و شما میبینید نداشتن رنکنگ در برای ورزشکارا بسیار از اهمیت بسیار خاصی و برخوردار است. اگر رنکنگ ورزشکارا پایین باشه، اموز راوند در مسابقه اول میکنن با مقرمان بالاخره، یا اگر چانس بسیار کم دارن و قهرمان ببرن و برن و دوره های بعدی را پیدا بکنن. به می دلیل رنکنگ برای ورزشکارا در مسابقات مختلف دنیا از جایگاه بسیار مخصوص برخوردار است که برای ورزشکارا بسیار سهولت ببار میره و چانس گرفتن مدال بسیار به کشورها بلند میبره. به مو خاطر اکثر کشورها زیادتر در مسابقات زود پیدا میکنن تا رنکنگ ورزشکارا بلند بره و در گرفتن مدال بسیار کمکشان میکنه.
توقع میرفت از ورزشکار ما که بتونه چنین شگفتی در مسابقات جهانی رقم بزنه که حتی نایب قهرمان المپیک هم بتونه شکست بده؟
بله، ما ورزشکارای ما از آمادگی خاص برخوردار بود، با وجود اینکه چون ما مطمئن نبودیم سر ویزا، برنامه قرنطین و یک تمرینات بسیار پلان بزرگ خوبی که مثلا باید چند بین المللی را از قبل می رفتیم و ورزشکارهای ما قرنطینی بود، به می دلیل که ما از قبلا مسابقه که اوپن پاکستان بود ویزه برای ورزشکارهای ما داده نشد، ما مطمئن نبودیم که چون آذربایجان هم در افغانستان نبود که ویزه دریافت میکنیم یا نمیکنیم، چرا هزینه زیادی را برای مسابقات پاکستان اوپن به مصرف رساندیم ورزشکارا شد، ولی بدبختانه نتونستند در اون مسابقه حضور پیدا بکنن. به می دلیل ما کمپ تمرینی ها و
ولی تمرینات ویژه خاص خود تحت نظر مربی پیش می بردن، ولی ورزشکارای ما یک تیم بسیار خوب جور کردیم. شما می فهمین که داشتن یک تیم بزرگ از وزن خوب، از وزن اول تا وزن هشتم بسیار مهم است که بتانی ورزشکارای بسیار خوب در پیدا بکنی با سرزنا سرمایه‌گذاری شود، بیشتر آماده شوند در میادین بین المللی حضور پیدا بکنند، و این نیازمند بودجه و روابط با کشورهای دنیا است که بتانیم با افغانستان ویزه بتان و ویزه را به وقت بتان. شما میفهمیم که اموشاوی که باید ما درست سه روز بیشتر تیمات پروش در آذربایجان بودن، ما امون شب در تدارک ویزا شدیم که روز جمعه ویزا آمد و یک دو نفر روز شنبه روان کردیم. بدلیل از این که تکت پیدا نمیشد بالاخره با روز یک شنبه بعد دیگه ورزشکارا رفتن به آذربایجان. یعنی یک روز از مسابقه تیر شده بود که ما رسیدیم، ولی که دیر میرسی اما هنگی نمی باشه، شرایط منو مساعد نمی باشه. اینا همش نواقت نقطه است که یا از طرف کمیته برگزاری یا از جوانب مختلف جرات خود داشتم.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی و برنامه ویسل، در بخش دوم هستیم و علی اکبر امیری با ماست. علی اکبر عزیز سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل.
سلام از درور خدمت شهده صاحبتان و شنوندگان محترم.
میشه در مورد تمرینات و آمادگی که برای قهرمانی تکواندوی جهان گرفته بودین معلومات بدین و همچنان در رابطه با پیروزی هایی که در برابر حریفان از اسرائیل و مقدونیه که یکی از حریفایتان بسیار هم نیرومند بود و نایب قهرمان المپیک توکیو بود، اگر جزئیات بدین خوشحال میشیم.
والله شهده صاحب جنابتان که از بعد امدی سال نو تمرینات خود استارت داده بودیم و قبلش هم تمرین داشتیم و به صورت جدی که تمرینات استارت داده بودیم. از بعد امدی سال نو شروع کردیم به تمرین در شهر خودمان، حالا تمرینات خود انجام دادیم مکمل روزی دو وعده، هم صبح و هم بعد از چاشت تمرین خود داشتیم و تا امروزهای آخر تمرین داشتیم. تمرین خود ایران نکده بودیم تا اون برای حال خوب آزمید. ویزا یکم ما رضیت کرد، ویزا خیلی بسیار دیر آمد، ویزا خیلی دیر آمد. از اونزو خاطر خورده در مشکل خوردیم، حالا خورده در مشکل خوردیم، ولی خب خوب بود خدا شد.
اما دو پیروزی بسیار خوب در قهرمانی جهان داشتین، ولی در برابر حریف از مراکش که قهرمان آفریقا بود، دلیل واگذاری مسابقه‌تان را اگه واضح بسازین، چه دلیل باعث شد که شما با اختلاف اندک رقابت را واگذار بکنین؟
والا امروز صبح روز بازی، امروز صبح بازی که از خواب بال شدیم، از صبح اول بازی باز دو امید مدال کلا رفته بودیم در بازی جهانی و بدن ما آمادگی خیلی بسیار خوبی داشت، خوب تمرین کرده بودیم، تمرینات خیلی خوبی را پشت سر گذاشته بودیم. امروز اولی صبح که بال شدم از خواب، حالا از خواب بال شدم رفتم در سالن گرمکاری و گرم کردیم و اینا، به امید مدال رفته بودیم امروز دیگه. حالا کل تیم مثلا گفته بودن یه ما مدال میگیریم به حساب. خب از پیش بینی اینو میکردیم که آقا به اسرائیل که مثلا اسرائیل ببریم یا مثلا حالا بعد از اون کشور مقدونیه، اینا رو پیش بینی همه اینا رو میکردیم. حتی این بازی چیزه، این بازیکن مراکش، حتی بازی اولی که بودیم خدا رو شکر بدن ما بازی اول یکم تراله سخت از میدان که میریم یکم سختای خودشو داره، اما رو انجام دادیم و خیلی خوب شد، بدن ما آماده شد، تراله شد. بازی دوم هم همینجور، بازی دوم بازی کردیم بسیار خوب. یعنی یک چیزی نبود که حالا غیر قابلی مثلا دست یافتنی شده باشه، اینجوری نبود، یعنی یک چیزی بود که پیشبینی شده بود از قبل که آقا ما اینا رو میبریم، یا در توانای خودم مثلا شکی نبود، میفهمیدم که اینا رو میبریم. بازی با مراکش هم راند یک بد شد، از دست مادر رفت بازی، باز راند دو پس بازی رو گرفتیم، راند سه هم که متاسفانه حالا یک سری وقت هم نمیفهم که حالا دیگه یک سری چیزا نیست، آدم با این بازیکن از میدان است نمیفهمه که حالا ضربهش خورد یا نخورد، یه اون چیز از دست داورا هست و از دست مسئولای مثلا بازی هست دیگه، حالا سرداور و کوچینگ و این چیزا. و متاسفانه بازی رو بازی سوم واگذار کردیم و بسیار خوب سخت بود. حالا بازی رو اگه مثلا اختلاف بالا میباخت آدم عیب نداشت، مثلا میگفت آقا بازی یا زورم دیش نرسید یا فلان شد، این در اصلا بازی که ما از عریف خیلی سرتر بودم و دستفانه بازی رو واگذار کردیم و دیگه حسی بدی بود.
در رابطه به حریف سومتان آیا معلومات داشتین؟ حریفتان از مراکش قهرمان آفریقا بود و 14 مدال بین‌المللی هم در کارنامه داشت.
ولی خب اینجور نبود که مثلا از ما بهتر باشه یا چیزی نبود، اصلا اینطوری نبود و من خیلی از او بهتر بودم. حالا به نظر خودم که جوری بود، رواندیا کلا یک خورده کمکاری شد، الی سر یک سری اتفاق افتاده بود، رواندیا که اصلا نمی‌فهمم چی شد، بازی از اسم در رفت رواندیا. ولی راند 2 راند 3 راند 3 هم یکم کم شانسی شده که من، اگر راند 3 بازی مال ما بود بازی رو خوب گرفته بودیم، تا راند 3 علی خورده اصلا کم شانسی شد، اگر نه ما بازی رو می‌بردیم. باز اگر بازی بعد من اگر بازی با مراکش هم می‌بردم، بعد از اون با سایلاج بازی داشتم، بازی من نسبت به بازی مراکشی با سایلاج خیلی راحت‌تر می‌شد. من حتی پیشونی کرده بودم که سایلاج مثلا من ببرم، سایلاج می‌بردم راحت سر مدال می‌آوردم دیگه، مثلا برنز ما قطعی می‌شد، باز می‌آوردیم پای فینال خنکی بازی می‌کردیم و مثلا با کرواسی بازی می‌کردیم. حتی شانسی هم داشتیم که اگه من مثلا سایلاج می‌زدم بعد در فینال هم راه پیدا می‌کردم. اون تا خب دیگه حالا سال کم شانسی شد یا چی شد نشد دیگه، رسمت ما نبود، انگاری خاص خدا نبود. انشاءالله حالا در بازی بعدی بولی اوپن هست و در بازی آسیایی هست و اینا و امید خدا جبران شد دیستاورد خیلی خوبی داشته باشیم برای مردم شریف افغانستان.
برنامه‌تان برای رویدادهای آینده تکواندو چی است؟ مخصوصاً ای که ما بازی‌های آسیایی را در پیش داریم، همچنان بازی‌های داخل سالن و رزمی آسیا و مخصوصاً بازی‌های المپیک جهانی پاریس را در پیش داریم. آمادگی‌های شما از چی قرار است و چی برنامه در پیش دارین؟
حالا با برنامه‌ریزی که شد با فدراسیون، با سرمربی تیم، با رئیس فدراسیون تیم اینا، حالا قرار شده گردوهایی برای ما بانن یا کارهایی برای ما کنن اینا، 100% ما تمام تلاش خود میکنیم، چون حالا امسال سالی است که انتخابی کسب سهمیه المپیک است، همونطور که گفتیم بازی های آسیایی است، بازی های داخل سالن است، حالا چند تا مثلا رویدادی بین المللی هم هستن، مثلا بازی های اوپن احتمالا 2-3 بازی شرکت کنیم و تمرین خود شروع میکنیم از یک از صبح دیگه، صبح امید خدا تمنای خود پر شروع میکنیم، استاد خود هم بذاریم بگ آمد دیگه، خیلی بهتر این دفعه، خیلی بهتر و خیلی حالا محکمتر انشاءالله. چه میکنیم که بینیم آینده رو جور کنیم.
پیشنهاد و یا کدام نظر اگر داشته باشین به مسئولین فدراسیون تکواندو و همچنان ورزش افغانستان که شما چون بازی المپیک و چندین رویداد مهم دیگر در پیش دارین، جهت آمادگی های شما چی کارهایی باید صورت بگیره که شما بهتر و خوبتر آمادگی های آمتام را جهت حضور قدرتمند در او رویدادها داشته باشین؟
والا نظرات پیشنهادات ما همی است که فدراسیون ما را کمتر بیشتر حمایت کنند. دمزی بازی جهانی که رفتادیم، الان نمیدارم خبرنگار های کمتر از فدراسیون گذاشته بودن تحتیل پیش آیا مثلا هر چیزی، هر کسی اگه انتقادی میکرد میگفت آقا تیم ملی تکواندو ضعیف شده از تیم ملی تکواندو فلان شده است، رقم شده است، رقم شده است، در صورت دیگه یک اشتباه است. نسبت به این پیشرفتی که تمام ملت ها کردن، آقا مثلا مثل امریکا، مثل جرمنی یا مثل هر کشوری، مثل ایران یا پاکستان، هر کشوری حمایت میشه، حمایت میشه، باز میان هیچ دستاوردی نداشتن. حتی خود آذربایجان با وجودی که بازی ها مثلا میزبانی بازی ها رو گرفته بود، یک دانه مدال هم نتونست بگیره از مرداش، تجربه که مخاطر یک دانه مدال هم نتونست بگیره، ولی بازم پیش ولی بازم اینا رو حمایت میکنن، اینا رو مثلا پیشه زرشان مصرف میکنن، تمام از این کارها انجام میدن. ولی ما هم از مسئولین همین خواستر داریم که فدراسیون تکواندو ما رو بیشتر کم یاری کنن، کم امکاناتی بیشتر در اختیارشان بذارن، 100% ما هم نتیجه خیلی خوبی میگیریم. تیم ما بسیار تیم جوان خیلی خوب شده، الان تیم خیلی جوان داریم، تیم خیلی آماده داریم، اما با انگیزه، اما با استعداد، انشالله که با یاری هم مسئولین و کمیته المپیک و اینا، انشالله که یک مدالای خیلی خوب، یک نتایج خیلی خوب امسال بگیریم برشان و نام افغانستان حالا بالا ببریم.
شنوندگان عزیز برنامه ویسل رادیو آزادی، مصاحبه بود با علی اکبر امیری، ملی پوش وزن هشتم تیم ملی تکواندوی افغانستان که در مسابقات قهرمانی تکواندوی جهان 2 پیروزی داشت و در برابر قهرمان آفریقا با اختلاف اندک امتیاز شکست خورد و نتوانست مدال کسب بکند.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می دارد.
خب شنوندگان عزیز، رادیو آزادی بخش سوم برنامه ویسل رسید و قرار است که دکتر رضا فهیمی، استاد سابق پوهنتون کاتب و فعلا هم محصل دوره دکترای تخصصی علوم صحی و همکار تحقیقاتی پوهنتون واروک انگلستان، قرار است که در رابطه با اضرار مواد مخدر و همچنان تاثیر ورزش در کاهش اعتیاد در جامعه برای شما معلومات مفصل ارائه بکند.
در ارتباط با اضرار یا اثرات بد مواد مخدر، ما ایتم میگیم که اول تقسیم بندی میکنیم میره به سه کتگوری. اول میگیم که به بال یک فرد چه اثرات میتونه داشته باشه، به بال یک خانواده چه اثرات میتونه داشته باشه و در مقیاس کلانتر به بال یک جامعه چه اثرات میتونه داشته باشه. به بال فردی تا اثرات میتونه داشته باشه که ما میگیم یا جسمانی است، یا در علم طب ما برش فیزیولوژیکال میگیم، و یا میگیم روانی است، یا منتال یا سایکولوژیکال برش میگیم. او چیزی که میگیم جسمانی اثرات داره، او چیزی است که در لحظه هر کسی که فکر میکنه نسبت به اثرات مواد مخدرات بازو پی میبره. مثل چی؟ مثل بالاخره خره آرزاتی که به بال یک فرد میتونه که داشته باشه، یعنی میگیم که بحث او وابستگی جسمانیش هست. وابستگی جسمانی رو واضح تعریف میکنیم، میگیم که یک مجموعه حالاتی برای نفر ایجاد میشه که به خاطر دوام دادن به زندگانی نرمال خود و فعالیت های عادی خود باید چی کنه؟ باید مجددن او ماده رو مصرف داشته باشه. خب این میگیم که به لحاظ جسمانی. دیگه چه اثرات میتونه داشته باشه؟ میگیم بسیار زیاد اثرات میتونه داشته باشه، به بال مغز میتونه داشته باشه، افسردگی ها رو ایجاد بکنه، میتونه به بال خدمت شما عرض استم که ریه ما یا شوش ما اثر داشته باشه، سرطان های مختلف ایجاد بکنه. در همین رابطه ما خدمت شما بگم، مثلا تصور داشته باشید، مطالعات نشان داده تقریبا میشه گفت 87% کسایی که سیگرت مصرف میکردن، سیگرت ساده، یک سیگرتی که خیلی زیاد توجهی به اون نمیتاشته باشن، یک سیگرت، کسایی که سیگرت مصرف میکنن 87% نسبت به کسایی که مصرف نمیکنن، سیگرت نمیکشن، احتمال ابتلای به لانگ کانسر یا همو سرطان ریه یا همو سرطان شش را داره. بعد از اون میتونه اثرات به بال ارگانهای مختلف بدن مثل قلب داشته باشه، عرست قلبی یا همو استاد شدن تنفسی، است تنفسی رو داشته باشه، مشکلات فشار خونه ایجاد بکنه و بسیار مشکلات دیگره. به بال روان میگیم که چه اثرات میتونه داشته باشه، میگیم مجموعه اختلالات شخصیتی رو میتونه ایجاد بکنه، میتونه او اصلی ترین عاملی که فرد دوام میتن مصرف مواد مخدرات را که همون وابستگیش هسته، یعنی همون میل و اشتیاق به مصرف مجدد مواد مخدر را داشته باشه، میگیم بحث روانی است. به بال فامیل یا خانواده میتونه بسیار اختلافات را ایجاد بکنه، میتونه که مشکلات خانوادگی را ایجاد بکنه، مشکلات اقتصادی را چند بکنه، میتونه که انواع اقسام مشکلات جسمانی، امراض مختلف ایجاد بکنه. و در نهایت ما میبینیم که متاسفانه همین بنیان خانواده را دچار از هم گسیختگی میکنه، یعنی سست میکنه و خانواده متاسفانه از هم میپاشه. به بال جامعه بسیار اثرات را داره، انواع اقسام ناهنجاری ها یا اختلافات یا ایتو بگیم بزهکاری ها را ما میتونیم که ببینیم، دزدی ها رو میتونیم ببینیم، سرقت ها رو میتونیم ببینیم. حتی شما توجه داشته باشید، یک مطالعه که انجام شده بود در بعضی از کشورها که حالا فکر میکنم خیلی صلاح نباشه که ما نام بگیریم، بیش از 11% از تولید ناخالص ملی از اون مملکت که باید صرف بر پیشرفت شه و صرف بر خدمت شما عرض استم که رفاه زیادتر مردم شه و از این طور گپ ها، میبینیم که صرف تداوی عارضات اعتیاد به بال جامعه میشه. خب این بسیار مسائل زیاد را هم الله ایجاد درگیر میکنه. یکی دیگه از مسائلی که بسیار همین لحظه به ذهنم رسید که خیلی اهمیت داره و تقریبا میشه گفت الحمدلله سطح آگاهی در رابطه زیاد شده، بحث امراضی است که از طریق از این خدمت شما روز استون راه اعتیاد میتونه که انتحال پیدا بکنه. ما مرض ایدز یا همو خدمت شما عرض استم چیزی که به نام عاملش زیادتر رو میشناسن که میدونیم ایدز عامل زو یک وایروس است به نام HIV که وقتی که مصرف مواد زرقی یا مصرف مواد مخدر به راه زرقی زیادتر تداوم پیدا میکنه، میبینیم که متاسفانه از یک نفر ممکن به چندین نفر انتقال پیدا بکنه. خب در ارتباط با تداوی یا بهتر بگیم نقش ورزش را اگر که ما بخوایم در این رابطه سنجش بکنیم میگیم بسیار نقش اساسی و مهم داره. ببینید ما اینطور میگیم که ورزش دو تا نقش انجام میده، یعنی دو تا کار میکنه. کار اولی که داره میگیم نقش ورزش به عنوان یک راه پیشگیرانه و وقایوی است. چی میکنم؟ خدمت شما عرض هستم که ببینید وقتی که یک نفر دچار یک مشکلات اقتصادی میشه، فرض بر مثال، و به بال از او فشار اقتصادی خیلی زیاد میاد، یکی از راههایی که فرار میکنه نفر، یعنی حل نمیکنه مشکل، فرار میکنه از اون مشکل، دست بردن به دامان مواد مخدرات است. خب چی میکنه مواد مخدرات؟ مواد مخدرات بالاخره بر اساس ساختار کیمیاوی که دارن، حالا فعلا جایش نیست که من برای شما تشریح بکنم میره، ولیکن به لحاظ ساختار کیمیاوی که دارن باعث ایجاد یک سری حالات نشاط و سرخوشی در فرد میشه، یا آرامش بگیم در فرد میشه، که او مشکل را در اون لحظه فعلا چی کنه؟ در نظر نگیره، از یاد ببرتش. خب ورزش چی میکنه اینجا؟ ورزش یک هورمونی را افراز یک هورمون را در بدن ما زیاد میکنه به نام اندورفین. این اندورفین دقیقا همون چیزی است که تحریک ازی باعث افزایش تحریک دیگر هورمون های مثل دوپامین و غیره میشه، که در نهایت چیزی که ما در عمل میبینیم است که نفر بسیار سرحال است، بسیار شاداب است، بسیار نشاط داره. خب این یکی از راه های وقایوی است. دیگه از راه تداویش چی است؟ میگیم که یکی از مکانیزم های اصلی به عنوان کمک در تداوی است. یعنی در کنار از اینکه ما یک نفری که دچار مشکل اعتیاد هست، دچار از این مرض هست، ما برایش دوا میتیم، برایش دارو میتیم، در کنار از اون اصلا ما کوشش میکنیم که خدمت شما را رسونم که فعالیت فیزیکی، ورزش، تحرک خودم چی کنم؟ افزایش بدم. در پیشگیری از این بسیار نقش داره. مثلا فرض بر مثال شما اگر یک فرد را در نظر بگیرید، همونطور که خدمتتون عرض کردم، باعث نشاط و شادابیش میشه، کاهش اضطراب داره. یکی دیگه از مسائلی که از افزایش اعتماد به نفس داره، وقتی که افزایش اعتماد به نفس داشته باشه، ناخواسته اصلا، یعنی خواسته و ناخواسته فکر استفاده از مواد مخدرات را به ذهن از او اصلا خطور نمی کنه. در جامعه از ما باعث این از اثرات اجتماعی که میتونه داشته باشه است که سبک زندگی سالم میشن. سبک زندگی یا گفته خارجی لایف استایل چیزی است که فعلا ما میبینیم تمام علم طب به بال از این متمرکز هست که اگر ما بتونیم سبک زندگانی یک نفر اصلاح بکنیم، باعث از این میشه که از وقوع بسیاری از امراض حتی در آینده های دور ما چی میکنیم؟ جلوگیری میکنیم. در ارتباط با ریشه کن کردن اعتیاد هم خدمت شما ایرم عرض بکنم که این ریشه کن کردن اعتیاد متاسفانه یک مرض ساده نیست که ما یک سری دوا برش بتیم و تداوی شو و خلاص شو. نه، این یک مسئله هست که به عقیده از من میباید یک موضوع ملی تلقی شو، یعنی کل ارگان های ضابطه در یک مملکت، مردم، ارگان های فرهنگی و همه باید دست به دست هم بتن، همکاری بکنن تا اینکه ما بتونیم اعتیاد را ریشه کن بکنیم. اصلی ترین ارگانی که در زیجا به نظر از ما دخیل هست سیستم صحی و سیستم معالجوی ماست که تداوی بکنن، یعنی کسایی که دچار از این مشکل هستن را بتونه تداوی بکنه. بعد از اون ما حتما احتیاج به فرهنگ سازی داریم، یا خدمت شما عرض هستم افزایش آگاهی، یعنی از یک سری چیزهای ساده مثلا آگاهی بخشی در رادیو، در تلویزیون، در از اینطور جاها گرفته، تا ما به نظرم حتی مثلا من قبلا هم در یک جای دیگه به عنوان پیشنهاد مطرح کرده بودم که اگر شب ایره به عنوان یک بخشی در جزء کریکولم درسی در مکتب حتی چی کنیم؟ آموزش بتیم، یعنی خطرات را کم کم جوان ما از زمان طفولیت آشنا شود که این تو چیزای خوبی نیست. اصلا همون خدمت شما عرض هستم که شوق یا این تو بگیم که علاقه به یادگیری، علاقه به زیکه میگه که نفر میگه که من یک مرتبه رو ببینم چی رقم است، خواهی یاد دید، میگه یک مرتبه امیره مزه کنم، احساس بکنم، درک بکنم که واقعا چه رقم است. خب غافل از او که ممکن است یک مرتبه مصرف از او معنی هم رو داشته باشه که گاه و بگاه و بعد از اون متاسفانه کاملا به دامان مواد مخدر چی شود؟ گرفتار بیایم. یک مسئله دیگه که خیلی خیلی زیاد اهمیت داره به نظر از من بحث اقتصاد است. یعنی در تقریبا میشوف اکثریت موارد حرف اول را بحث اقتصاد میزنه. یعنی اگر که ما بتونیم وضعیت اقتصادی، زمینه کار، زمینه فعالیت، وضعیت معیشتی مردم افزایش پیدا بکنه، بهبود پیدا بکنه، قاعدتا رفتن به سمت مواد مخدرات کاهش پیدا میکنه. این حتما خیلی خیلی، یعنی شاید به نظرم بگیم که اصلی ترین عامل هستن. در کنار از ما میتونیم بله بحث کاهش دسترسی هست، یعنی پلیس و ارگان های زیر ربط از این مسئله نظارتی حاکمیت اینا یک کاری رو بکنن، یعنی مجموع اقدامات رو دست بگیرن که دسترسی کمتر شدن.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می دارد.
شنوندگان عزیز، دکتر رضا فهیمی محصل دوره دکترای پوهنتون وارویک انگلستان بود که در رابطه با اضرار مواد مخدر بر شما معلومات ارائه کرد.
ای بود برنامه ویسل این هفته رادیو آزادی که تقدیم حضور شما عزیزان شد. از اعتیاد دوری کنید و همیشه ورزشکار باشید. خدا نگهدار شما.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید. ویسل، برنامه از دل میدانهای ورزش، هر هفته از رادیو آزادی.